راهیان کوی دوست. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. درس 11 اوصاف اهل آخرت 1.
یا احمد، ان اهل الخیر و اهل الاخرت رقیقة وجوههم، کثیر حیاؤهم، قلیل حمقهم، کثیر نفعهم، قلیل مکرهم. الناس منهم فی راحة و انفسهم منهم فی تعب، کلامهم موزون، محاسبین لانفسهم، متعبین لها، تنام اعینهم ولا تنام قلوبهم، اعینهم باکیتون و قلوبهم ذاکره، اذا کتب الناس من الغافلین کتبوا من الذاکرین، فی اول النعمت یحمدون و فی آخرها یشکرون، دعاهم عند الله مرفوع و کلامهم مسموع، تفرح بهم الملائکه و یدور دعاهم تحت الحجب، یحب الرب ان یسمع کلامهم کما تحب الوالدة الولد. در این بخش از حدیث معراج اوصاف و ویژگی های اهل آخرت ذکر گردیده است. خداوند در بیان اولین و دومین ویژگی آنان می فرماید ان اهل الخیر و اهل الاخرت رقیقة وجوههم کثیر حیاؤهم. ای محمد، چهره های اهل آخرت و خیر با نجابت و حیایشان فراوان است. ابتدا خداوند بیان می کند که دوستداران آخرت با حیا هستند. انسانهای بی حیا و بی شرم به کارهای زشت و رفتار ناشایست دست می یازند و از دیگران پروایی ندارند. طبیعی است اهل دنیا به کارهایی که در فرهنگ دینی زشت و ناپسند به شمار می رود دست می زنند و با سماجت و تکرار اعمال زشت حیای آنها از بین می رود. ولی در مقابل اهل آخرت مواظبند که کار زشتی از آنها سر نزند. بدین جهت حیای فطریشان باقی میماند. حیا ویژگی بارز علما و اولیای خدا. در بین بزرگان، علما و دوستان خدا ویژگی حیا بسیار بارز و برجسته بوده است. از جمله علمای معاصر می توان به مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه اشاره کرد که ایشان خیلی با حیا بودند و زیاد در چشم دیگران خیره نمی شدند. ایشان می فرمود استاد ما مرحوم شیخ محمد حسین کمپانی رحمت الله علیه چنان پر حیا بود که در هنگام درس نمی توانست در چشمان شاگردان خود نگاه کند. بزرگان دیگری که ما دیده ایم نیز چنین بودند و اساساً بر اساس این روایت اهل آخرت کمرو و با حیا هستند. همیشه نگرانند که نکند به حق کسی تجاوز کنند، به کسی بی ادبی روا دارند. آنها در برابر ذات مقدس الهی پیوسته سرفکنده و شرمسارند. یکی از اساتید ما می‌فرمود در نجف شخصی بود که بعد از بازنشسته شدن از کار دولتی مجاور نجف گشته بود. وقتی آن شخص راه می‌رفت، با اینکه قد بلند و رشیدی داشت و در راه رفتن سرش را بالا می‌گرفت، احساس می‌کردم سر دیگری نیز دارد که به زیر افتاده است. این احساس یا از طریق شهود باطنی و یا از راه دیگری برایشان حاصل گشته بود. ایشان می فرمود من به راز این امر پی نبردم تا هنگام وفات آن شخص شد و او عده‌ای از علما و یکی از مراجع را به خانه خود دعوت کرد تا در حضور آنها وصیت کند. در حضور آن بزرگان گفت خدایا تو شاهدی که من از هنگام بلوغ تا کنون عالماً آمدن گناه نکردم. معمولاً انسان در هنگام وفات از گناهان خود توبه می کند و انسان برای چنان ادعایی خیلی جرأت باید داشته باشد. بعد از این جریان پی بردم آن حالتی که در هنگام راه رفتن از او می دیدم با این ادعا متناسب بود. به هر حال اهل آخرت همواره از خدای متعال خجل و شرمندند و نیز در برابر مردم مواظب هستند که مبادا خطایی از آنها سر بزند و به حق دیگران تجاوز کنند و یا حق کسی رعایت نگردند. برعکس اهل دنیا از رفتار خود باکی ندارند و از خدا و مردم احساس شرم نمی کنند. قلیلون همقهم، کثیرون نفعهم، قلیلون مکرهم. حماقتشان کم است و نفعشان زیاد و فریب و مکرشان اندک است. سومین ویژگی اهل آخرت این است که حماقت و نابخردیشان اندک است و عاقلانه و از روی برنامه عمل می کنند. چهارمین ویژگی این است که نفع آنها برای مردم فراوان است. پنجمین ویژگی این است که مکر و نیرنگ آنها اندک است و صادقانه با دیگران برخورد می کنند. الناس منهم فی راحت و انفسهم منهم فی تعب. ششمین ویژگی، مردم از دست آنان در آسایش و امنیتند و خود در رنج و سختی. بر خود سخت می‌گیرد که مبادا به حقوق دیگران تجاوز کند. یکی از اساتید ما داستانی از آیت الله میرزا محمد تقی شیرازی نقل می‌کردند. آن مرحوم از مراجع سامرا و از جهت دقت نظر فقیهی کم نظیر بود. فتوای جهاد ایشان در جنگ علیه انگلیس معروف است. مرحوم شیخ محمد کاظم شیرازی که از شاگردان ایشان بودند نقل کردند: یک روز هنگام غروب از منزل خارج شدم، دیدم میرزا محمد تقی شیرازی مقابل منزلم قدم میزند. سلام کردم و گفتم: آقا منتظر کسی هستید؟ فرمود: منتظر شما بودم. گفتم: خوب بود در میزدید؟ فرمود: میدانستم که معمولاً شما در چنین ساعتی از منزل خارج میشوید و نخواستم مزاحمت ایجاد کنم، صبر کردم تا از منزل بیرون بیایید. گفتم: چه امری داشتید؟ فرمود: شهریه‌ات را آوردم. جای شگفتی است که آن مرجع بزرگ شهریه شاگردش را به در خانه‌اش می‌برد تا نکند وقت او به جهت گرفتن شهریه هدر رود. علاوه در نمی‌زند تا نکند مزاحمتی ایجاد کند و منتظر می‌ماند تا او از منزل خارج شود. کلامهم موزون. هفتمین ویژگی این است که سنجیده سخن می گوید. قبل از سخن گفتن می اندیشند و زیان و نفع آن را بررسی می کنند که مبادا بر خلاف رضای خدا و به زیان دیگران باشد و حساب شده سخن می گویند. نه آنچنان سربسته و مجمل سخن می گویند که برای دیگری قابل فهم نباشد و نه چنان به تکرار و توضیح می پردازند که موجب ملال و خستگی مخاطب گردد، بلکه به اندازه سخن میگویند. محاسبین لانفسهم. هشتمین ویژگی این است که به محاسبه نفس خود میپردازند. در روایتی وارد شده است که هر شب از خود حسابرسی کنید، چنان که یک شریک به حسابرسی شریک خود میپردازد. وقتی دو نفر در معامله یا کاری با هم شریک شدند و یکی از آن دو سرمایه‌اش را به دست دیگری سپرده، مرتب از او حساب می‌کشد که با سرمایه‌اش چه می‌کند و چقدر سود به دست آورده است. شما نیز نفس را که سرمایه عمرتان را در اختیار دارد شریک خود فرض کنید. هر شب از او حساب بکشید که این عمر را در چه راهی صرف کردی که مبادا در این معامله زیان ببینی. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. قبل از این که در قیامت محاسبه شوید، به حساب رسی نفس خود بپردازید. متعبین لها. نهمین ویژگی این است که نفس خود را به زحمت می اندازند. دوستداران آخرت و بیداردلی. تنام اعینهم و لا تنام قلوبهم. دهمین ویژگی، چشمانشان به خواب می رود ولی دلشان بیدار است. وقتی انسان به موضوعی اهتمام داشته باشد، نه تنها در بیداری فکر خود را بدان مشغول می کند، بلکه در خواب نیز چنین است، چون علاقه و توجه نفس به آن موضوع معطوف گردیده است. برخی از علاقمندان به تحصیل علم حتی در خواب نیز مطالعه می کردند و در اطراف مسائل علمی فکر می کردند. تا آنجا که نقل می کنند یکی از بزرگان در خواب به حل مسائل غامض و پیچیده می پرداخت و با فکر کردن در اطراف آن مسائل به حل آنها دست می یافت. یکی از دوستان نقل می کرد: من علاوه بر درسهای خود متول نیز تدریس می کردم. در خانه پدرم به سر می بردم و در کنار پدر و مادرم به مطالعه می پرداختم. شبی مطالعات هم تا دیر وقت طول کشید. مادرم چند بار بیدار شد و گفت هنوز مطالعه می‌کنی؟ برو بخواب. من هنوز به مطالعه متول نرسیده بودم. پیش خود گفتم اگر به مطالعه درس متول بپردازم مادرم ناراحت می شود. برای رضایت او درس متول را مطالعه نکرده خوابیدم. در عالم خواب احساس کردم نشسته ام و متول را مطالعه می کنم. دقیقاً کلمه به کلمه و سپس حواشی مربوط به آن درس را مطالعه کردم و مطالب را در ذهنم دسته‌بندی نمودم. چنان که در یک مطالعه عمیق چنین می کردم. صبح که از خواب بیدار شدم یادم آمد که در خواب درس متول را مطالعه می کردم و دقیقاً آنچه را در خواب مطالعه کرده بودم در ذهنم حاضر بود. وقتی برای درس رفتم بهتر از روزهای قبل به تدریس متول پرداختم. البته به برکت اطاعت از مادر خداوند چنین توفیقی به آن شخص داده بود، ولی به هر حال اگر انسان به چیزی علاقه و توجه داشته باشد در خواب نیز از آن غافل نمی گردد. اهل آخرت به جهت محبت زیاد به خدا و اولیای او و اهتمامی که به امر آخرت دارند، در خواب نیز از آنها غافل نمی گردند و به آنها توجه دارند. اهل آخرت به خدا علاقه دارند و طبیعی است که در خواب نیز دلشان متوجه اوست، پس دلشان به خواب نمی رود. اگر انسان در خواب نیز این حالات را داشته باشد، گویا عمرش دو برابر گردیده، چرا که خوابش هدر نمی رود و گویا در هنگام خواب بیدار است و به خدا توجه دارد. شاید کسانی که به این مقام دست یافتند، مسائل را در خواب روشن‌تر و واضح‌تر از بیداری درک می کنند، چون در آن هنگام روحشان تمرکز بیشتری دارد و کمتر به تدبیر بدن می پردازند و به جهت این فراغت درک و شهودهای روح در عالم خواب قوی تر است. مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی در یکی از کتابهایش می نویسد که من کسی را سراغ دارم، ظاهرن حالت خودشان را بیان می کنند، که در هنگام خواب معرفت نفس برایش حاصل گشته و از عظمت حالتی که درک کرده بود از خواب بیدار می شود. اعینهم باکیتون و قلوبهم ذاکره. 11 ویژگی، چشمشان گریان و دلشان همواره به یاد خداست. خداوند می فرماید
و اما من خاف مقام ربه و نهن نفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.
و هر کس از حضور در پیشگاه با عظمت ربوبی ترسید و از هوای نفس دوری جست، همانا بهشت جایگاه ابدی اوست. اولیای خدا و خوف از عظمت الهی. همواره خوف و خشیت از خدا بر دل اهل آخرت حاکم است و این حالت در این افراد بسیار برجسته است. در واقع خوف آنها از نتایج اعمال و یا از غفلت و خطا و لغزشی است که احیاناً از آنها سر می‌زند و عاقبتشان را تیره می‌سازد. اما احساس خشیت در برابر عظمت الهی بدین جهت است که هر کس بزرگی و عظمتی را مشاهده کند، خواه ناخواه در برابر آن عظمت احساس کوچکی و ذلت و خشوع می کند و هر قدران موجود عظیم‌تر باشد، این حالت در انسان بیشتر می شود. برای مثال حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که شخصیت عظیمی بود و همه او را به عظمت می شناختند و روح بزرگی داشت، اگر کسی موفق می شد به خدمت ایشان مشرف شود، به خصوص اگر در یک جلسه خصوصی با ایشان روبرو می شد، وقتی به انسان نگاه می کردند بی اختیار احساس می کرد که دارد ذوب می شود و خرد می گردد، از بس ایشان ابهت داشت. ایشان یکی از بندگان خدا بود و به مانند پیامبر و ائمه معصومین نیز نبود، ولی چون مطیع خدا بود، خدا چنان ابهتی به ایشان داده بود که هر کس با ایشان روبرو می گشت بی اختیار احساس کوچکی و در هم شکستن می کرد و این بازتاب مواجه شدن با عظمت وجودی او بود. شکی نیست که نمی توان به گستره عظمت خداوند پی برد، ولی کسی که شمایی و جلوه ای از عظمت خداوند را درک کند، حالت خوف و خشیت به او دست می دهد. پس خوف از خداوند اثر طبیعی معرفت و درک عظمت اوست. بنده از افراد متعددی شنیدم که مرحوم آخوند کاشی که در اصفهان تدریس می کرده است، حالات عجیبی داشته است و هنگام رکوع به قدری می لرزید که نمی توانست خود را کنترل کند. پس از جمله اوصاف اهل آخرت، خوف از خداوند است. البته چنانچه در درس قبل متذکر شدیم، اهل آخرت دارای مراتبند. هر کس در حد معرفت و ایمانش مرتبه ای از این ویژگی ها در او ظهور می‌یابد. به طبع آنان که کامل گردیده‌اند، این اوصاف در حد کمال در آنها ظهور می‌یابد. اذا کتب الناس من الغافلین کتبوا من الذاکرین. آنگاه که مردم از غافلان محسوب می‌گردند، آنان از ذاکران شمرده می‌شوند. گاهی در زندگی جریان‌هایی رخ می‌دهد که بر اثر آن عموم مردم غافل می‌گردند و خود را می‌بازند. حال این جریان‌ها می‌تواند وحشت‌آور باشد و می‌تواند شورانگیز باشد. به هر جهت در مقابل آن شادی یا ناراحتی، انسان همه چیز را فراموش می‌کند و تمام توجه او معطوف آن رخداد و جریان می‌گردد. ولی اهل آخرت در همان حال که عموم مردم به غفلت مبتلا می‌شوند، متوجه خدا هستند. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. مردانی که هیچ کسب و تجارتی آنان را از یاد خدا غافل نمی سازد. فی اول النعمت یحمدون و فی آخرها یشکرون. دوازدهمین ویژگی در آغاز نعمت حمد و در پایان آن شکر خدا را به جا می آورند. وقتی انسان دائما به خدا توجه داشته باشد، او را فراموش نمی کند و اگر نعمتی در اختیار او قرار گرفت، با توجه به اینکه این نعمت از خداست، او را می ستاید و پس از بهره بردن از نعمت، شکر او را به جا می آورد. اما اهل دنیا از اول توجه ندارند که این نعمت از خداست و آن را دستاورد تلاش خود می بینند و در آخر نیز خدای را شکر نمی گذارند. دعاؤهم عند الله مرفوع و کلامهم مسموع تفرح بهم الملائکه. دعای آنان بالا می رود و سخن آنها پذیرفته می شود و ملائکه از آنان خوشنودند. این که در لسان شرع تعبیر می شود دعا به سوی خدا بالا می رود، به جهت مقام رفیع الهی و علو و رفعت معنوی است که خدا دارد و الا العیاذ بالله خدا جسم نیست که در آسمان ها جای گرفته باشد. به دیگر سخن، فاصله بین عظمت و مقام رفیع خداوند و بین انسان‌ها بی نهایت است و در واقع او غنی محض است و دیگران فقیرند. مقام الهی بالاتر از آن است که فکر و وهم انسان به آن راه یابد. پس برای اینکه دعای انسان به خدا برسد، باید از مقام پست انسان به سوی مقام رفیع الهی بالا رود. خداوند در قرآن می‌فرماید:
إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه.
سخن طیب و پاکیزه به سوی خدا بالا می‌رود و عمل نیک و خالص آن را بالا می‌برد. در روایات از عملی که مورد پذیرش خداوند قرار گرفته است، چنین تعبیر شده که آن عمل بالا می‌رود و از عملی که پذیرفته نمی‌شود تعبیر می‌شود بالا نمی رود و به سوی صاحبش برگردانده می شود. سخن اهل آخرت بالا می رود، یعنی از حد انسانها و مخلوقات فراتر رفته و به بارگاه الهی راه می یابد. و یدور و دعاهم تحت الحجب، یحب الرب ان یسمع کلامهم کما تحب الوالدة الولد. و دعای آنان در زیر حجاب ها دور می زند. خداوند دوست می‌دارد کلام آنان را بشنود، همانطور که مادر طفل خود را دوست می‌دارد. در معارف دینی وارد شده است که فوق عرش و کرسی حجاب‌هایی قرار دارد و این حجاب‌ها و سرادقات از نورند. این تعابیر در روایات برای ترسیم فاصله فهم و درک ما از عظمت خداوندی است و اینکه اگر انسان بخواهد شناخت حقیقی به خدا پیدا کند، از چه مراحلی باید بگذرد و چه حجاب ها و موانعی را کنار زند. البته این حجاب ها نیز مخلوقات خداوندند. به هر جهت در این جمله از حدیث معراج آمده است که دعای اهل آخرت بالا می رود تا به حجاب های الهی برسد و آنجا می چرخد و خداوند دوست می دارد آن دعا را بشنود، چنان که مادر سخن گفتن بچه خود را دوست می دارد. این تشبیه بسیار لطیف و پرمعناست و در واقع این حالت یک عطیه الهی است که به دوستداران خدا داده می شود. دعا و مناجات آنها نیز لطف الهی است که بر اثر محبت خدا به بندگانش به چنین توفیقی دست می یابند. محبت بندگان به خدا با محبت او به بندگانش قابل مقایسه نیست. اگر همه محبت هایی که مادران به فرزندانشان دارند و نیز همه محبت هایی که از ابتدا تا پایان عالم پدید آمده است و می آید را در کنار محبت خدا قرار دهیم، پی می بریم که قطره ایست در برابر دریا، زیرا محبت خدا بی نهایت و محبت دیگران هرچه باشد محدود است. یعنی محبت خدا به هر یک از بندگانش بیش از همه دوستی ها و محبت هایی است که در عالم وجود دارد. در حدیث قدسی وارد شده است که شادی و سرور خداوند از توبه بندش بیش از شادمانی کسی است که در بیابان به خواب می رود و پس از بیدار شدن می بیند شتر و زاد و راحلش ناپدید گردیده است و هر چه جستجو می کند شتر و زاد و راحلش را نمی یابد. گرسنه و ناامید در آستانه مرگ قرار می گیرد و آنگاه که تسلیم مرگ می گردد شتر و زاد و راحلش را در برابر خود می بیند. چون این شخصی از یافتن آذوقه و مایه حیاتش چقدر خوشحال می گردد. خدای متعال از توبه بندش بیش از این شاد می شود. البته این تعبیرات نارساست و در حد فهم ما بیان شده است و الا خداوند حالات متغیر و متفاوت ندارد. بالاخره حقایق را باید با همین زبان برای ما بیان کنند. دعای بندگان مؤمن در زیر حجاب‌های بالای عرش گردش می‌کند، چون خدا دوست دارد سخن آنان را بشنود. در روایتی وارد شده است که وقتی مؤمن دعا می کند، خداوند دیر دعای او را به اجابت می رساند تا بیشتر دعا کند، چرا که خدا دوست دارد صدای او را بشنود. اما افراد ضعیف الایمان و منافق وقتی درخواستی از خدا می کنند، زود نیاز آنها را برآورده می سازد، چون دوست ندارد صدایشان را بشنود.
تأیید شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.